أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. آخرین بحثی رو که در رابطه با صحیحه دوم زراره مطرح میکنیم این که بعد از این که با خود صحیحه آشنا شدیم و فرازهای از صحیحه رو که برای اثبات حجیت استصحاب مورد استدلال قرار گرفتن با هم بررسی کردیم، گفتیم اشکال شده بر استدلال به این صحیحه، دوتا اشکال معروف. این دوتا اشکال رو مطرح کنیم و ببینیم میتونیم از عهده پاسخ بر بیایم تا استدلال کامل بشه. اگر نشد که بگیم آقا این استدلال مواجهه با اشکال. امروز میرسیم به دومین و آخرین اشکال و آخرین بحث در رابطه با صحیحه دوم، به این صورت که اشکال دوم بر استدلال به صحیحه دوم زراره. این اشکال از مقایسه دو فراز از صحیحه پیش آمده. پس مقایسه بین دو فراز از صحیحه زمینه رو برای شکل گیری این اشکال فراهم کرده. یکی فراز سوم، ببینید زراره در سؤال سوم خودش از محضر امام باقر علیه السلام پرسید: قلت ان ظننت انه اصابه فنظرت فلم ار شيئا فصلیت فیه فرعیت فیه. در صورت وظیفه هم چیه؟ آقا جان، اگر گمان کردم که نجس به لباس اصابت کرده، نظرت لم ار شیئا، نگاه کردم چیزی ندیدم، منتها بعد از نماز نجس رو دیدم. در اینجا گفتیم استدلال مبتنی بر این بود که این دو بخش رو لم ار شیئا و رأیت فیه رو معنای خاصی براش در نظر بگیریم با توجه به اون معناست. گفتیم در صورتی که مراد از لم ار شیئا این باشد که پس از گمان برخورد نجس به لباس، وقتی بررسی کردن نجس را ندیدم، منتها از این ندیدن نجس یقین به عدم نجاست لباس پیدا کردم و یقین به عدم نجاست پیدا کرده و وارد نماز شده. این در صورتی که به معنای یقین به نجاست باشه. لم ار شیئا یعنی یقین به عدم نجاست، همون طهارت قبلی. اون وقت و مراد از فراز رأیت فیه ف و التوفیه، مراد از این فراز این باشد که پس از اتمام نماز همون نجاست مزنونه را در لباس دیدم. خب وقتی دیدم در واقع یقین پیدا کردم که همه نماز در لباس نجس واقع شده. تکلیف چیه؟ امام فرمودن چی؟ تغسله ولا تعید الصلاة. در اینجا با این که در این فراز با این که همه نماز در لباس نجس خوانده شده، ولی امام علیه السلام حکم به صحت نماز و عدم وجوب اعاده کردن، اینو داشته باشید. این نسبت به فراز سوم، با اینکه همه نماز در لباس نجس بوده، یقین دارم که همه رو در لباس نجس خوندم، ولی امام فهمد که لا تعید، اعاده لازم نیست. این نسبت به فراز سوم. اما وقتی در سؤال هفتم زراره در مورد صورتی که نجاست لباس رو در اثنای نماز مشاهده کرده سوال کرد، امام علیه السلام در بیان حکم چنین صورتی تفصیل دادند. تفصیلی که دادند در بخش اول از تفصیل فرمودند تنقض الصلاة و تعید، نماز باطله، تنقض الصلاة و تعید تا اذا، در صورتی که شککت فی موضع منها، فی موضع من ثم فرأيته یا ثم رأيته، یعنی اگر قبل از ورود در نماز شکی در اصابت نجاست داشتی ولی با طهارت مستصحبه وارد نماز شدی، به شکت اعتنا نکردی، وارد نماز شدی و در اثنای نماز نجاست رو بر لباس دیدی، چون از قبل شک کرده بودی، در بخش بعدی تفسیر گفت اگر شک نداشتی که هیچی، همونجا تمیزش کن ادامه بده، اما اگر شک داشتی اینجا تنقض الصلاة و تعید، نمازت اون بخشی رو که خوندی باطله، از اول باید بعد از شستن لباس، تطهیر یا تعویض لباس، نماز رو مجددا باید بخونی. اینجا مقداری از نماز که خوانده ای باطل است و لازم است نماز رو پس از تطهیر یا تعویض لباس مجددا بخوانی. مستشکل این دوتا رو به هم میسنجه، میگه آقا شما در صورت قبلی، در صورت قبلی با اینکه میدونست تمام نماز در لباس نجسه، سوال اینه، اشکال چگونه ممکن است حکم به صحت و عدم وجوب اعاده نماز کسی شود که علم به وقوع همه نمازش در لباس نجس دارد؟ اونجا بگید آقا نماز صحیحه و اعاده لازم نیست، ولی در ما نحنفی که فقط قسمتی از نماز در لباس نجس خوانده شده، حکم به بطلان و وجوب اعاده میشه. خب اینجا که به طریق اولا باید بگیم صحیحه، پس در حالی که در اینجا به طریق اولا باید حکم به صحت شود. اگر همه نماز در لباس باطل بوده میگید صحیحه، اینجا که بخشی از نماز در لباس نجسه به طریق اولا بگید صحیحه. چرا اینجا رو میگید باطل؟ این اشکال در اینجا. حالا قبل از اینکه وارد بشیم در پاسخ، یه چیزی رم در این لابلا خدمت عزیزان عرض بکنم، و اون این که روشن است که نمیتوان با تمسک به تعبد وجود فرق بین دو فرض را ثابت کرد. بگم ما تعبدن اینجوریه، تعبدن اونجا صحیحه، تعبدن اینجا باطله. چرا نمیشه دست به دامن تعبد شد؟ علت عدم جواز تمسک به دامن تعبد اینه، زیرا ظاهر مجموع روایت این است که امام علیه السلام در صدد بیان حکم و تعلیل مربوط به آن است. امام نمیخواد تعبد رو بگه، میخواد حکم رو بگه، بلکه علت حکم رو هم بیان میکنه. لذا در برخی از فرازها، در بعضی از جاها که حکم برای زراره قابل هضم نبود، از علت حکم سؤال میکرد، و امام هم، امام علیه السلام هم به جای این که بفرمایند هازا تعبد محض، بگن آقا این تعبدی جای سؤال نیست، پاسخ میدادن، علت رو بیان میکردن. امام به جای این که بگن تعبدیه، علت حکم رو بیان میکردن. اما در فراز اخیر که امام علیه السلام حکم به بطلان نماز و وجوب اعاده در صورتی که قبل از ورود در نماز شک در اصابت نجس به لباس عارض شود ولی پس از فناگذاری بر طهارت مستصحبه همون نجاست در اثنای لباس دیده شود، در اینجا این فرض امام حکم به بطلان و وجوب اعاده کرد، زراره در رابطه با علت چنین حکمی سؤال نکرد. پس معلوم میشه علتی داره، زراره میدونسته سؤال نکرده، تعبدم نیست، چون در بقیه موارد وقتی سؤال شده علت بیان شده، اگر تعبد بود جای سؤال از علت نبود. این تمام نتیجه مستشکل میگه خب ببینید ما همه اینا رو توجه داریم، نمیخوایم اینجا بگیم به تعبده، اما فرق گذاشته شده. این فرق باعث میشه که شما نتونید به این دو فراز در رابطه با استصحاب، اگر استصحاب هست که در فراز اخیر میگید، در فراز سوم میگید، بس در فراز اخیر چرا نمیگید؟ پس معلوم شه این روایت در حجیت استصحاب دلالتی ندارد. این اشکال، این اشکال. توجه کردید؟ پس از وجود فرقی که در بیان امام نسبت به دو فرض هست، با اینکه اگر در فراز سوم اگر گفتیم نماز صحیحه و اعاده واجب نیست، در فراز هفتم به طریق اولا باید بگیم در اون بخش اول تفسیر، اما نگفتیم، پس معلوم شه بحث استصحاب نیست. این اشکال به عنوان اشکال دوم که آقا این که شما اومدید گفتید صحیحه دوم دو فرازش دلیل بر حجیت استصحابه، نه، اون دو فراز خودشون با هم سازگار نیستن. در یکیش که فراز سوم باشه استصحاب رو جاری کرد، در فراز چهارم که به طریق اولا باید جاری میکرد جاری نکرد، پس معلومه استصحاب حجت نیست. این صحیحه بر حجیت استصحاب دلالتی نداره. حالا در پاسخ اشکار، منتها اجازه بدید باز قبل از ارائه پاسخ این اشکال لازم است به دو مطلب به عنوان مقدمه توجه بشه. مطلب اول اینه، مستفاد از قواعد فقهی این است که شرطیت طهارت لباس نمازگزار، این که لباس نمازگزار باید پاک باشه، یا به تعبیر دیگر بگید آقا مانعیت نجاست لباس نمازگزار، این که اگر لباس نمازگزار نجس باشه مانع از صحت صلاته، فرقی نمی کنه طهارت شرط باشه، مانع نجاست میشه مانع، یا عدم نجاست شرط باشه طهارت، و عدم طهارت در واقع میشه مانع که میشه همون عدم نجاست. پس اینی که از قواعد فقهی میفهمیم اینه که شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست در همه احوال و حالات نماز اعتبار داره. یعنی ببینید، خواه در حال گفتن ذکر، خواه در حال سکوت، خواه در حال مثلا قیام، و خواه در حال قعود، خواه در حال رفتن به سجده یا رکوع، و خواه در حال بلند شدن از اون دو. بالاخره در تمام حالات نماز این طهارت معتبر، اختصاص به حال خاصی نداره. این یک. بنابراین وقتی در تمام حالات، بنابراین اگر نمازگزار از روی علم، علم به چی؟ این عالمان، علم به شرطیت طهارت در همه حالات نماز، این رو بدونه، و عمدن قسمتی یا همه نماز رو در لباس نجس بخونه، نماز باطل خواهد شد. این یه مقدمه که آقا شرطیت طهارت، اگر میگیم طهارت شرطی، حالا هم در لباس هم در بدن، اینجا لباسش حالا اختصاص به حال خاصی نداره در تمام حالات. دوم، اینم توجه کنید چون بعد ممکنه بعضی ها تو ذهنشون بیاد از این طریق بخوان بعدا اشکال کنن به شما، راه رو میبندیم اینجا. دومیه که روایاتی وارد شدن که بر صحت نماز در صورت رعاف، یعنی خوندماغ شدن، منتها خوندماغ شدنی که رعاف در حالی که بلا فاصله تطهیر شود و با رعایت شرایط نماز مثل موالات و استقبال و امثال اینها، نماز ادامه داده شود، بر صحت نماز در این صورت حکم شده است. در روایات داریم اگر در اثناء نماز کسی خوندماغ شد، مثل همون چیزی که در همین صحیحه دوم زراره به عنوان شق دوم تفصیل ما آوردن دیگه، گفتن که اگر با رعایت حالت نماز همون قسمت رو بتونه تطهیر یا تعویض بکنه، نمازش صحیحه. اینجا در رابطه با رعاف این روایات وارد شده که اگر کسی در اثناء نماز خوندماغ شد، اگر بتونه تطهیرش بکنه در حال نماز و حال نمازش به هم نخوره، اون رعاف، اتفاق افتادن خوندماغ، مشکلی به نماز وارد نمی کنه، نمازش صحیح. خب از اون طرف رعاف دارای دو خصوصیت رعاف در اثناء نماز، یک، غالبا به صورت غیر اختیاری است، دو، رعاف بالفعل و در اثنای نماز اتفاق میفتد، نه این که سابقه داشته باشد و از قبل از نماز وجود داشته باشد. پس نعا با اینکه این دو خصوصیت رو با مثلا نواقض دیگه فرق میکنه، با موانع دیگه فرق میکنه. مثلا ببین، پس رعاف که بدون اختیار در اثنای نماز اتفاق میفتد موجب بطلان نماز نمیشه. مثلا بخلاف فرض کنید حدث که حتی اگر بدون اختیار هم در اثنای نماز صادر شود موجب بطلان نماز می شود. خب
در مورد کسی که نمیتونه خودشون رو نگه دارن گفتش
اون باز برای دلیل داره، دلیل خاص داره، دلیل خاص داره. اینجا میخوام بگیم حالا این دلیل خاص داره، اون موارد دلیل خاص داره، میخوام ببینید از این ادله خاصه چه استفاده می کنید. خب حالا که اینو در نظر گرفتیم، مقدمه دوم رو دارم میگم ها، پس رعاف این دو تا خصوصیت رو داره. حال میگوییم با الغاء خصوصیت از عنوان رعاف، بگم رعاف نباشه، با این دو ویژگی، با این دو خصوصیت، با الغاء خصوصیت از عنوان رعاف میتوان در صورت وجود این دو ویژگی، این دو خصوصیت، حکم به صحت نماز را در موارد دیگر نیز جاری کرد. چون مثلا بعد ممکنه به شما اشکال کنه، از اینجا میخوایم بگیم خب اینو ما میدونیم. و اون این که مثلا بگیم آقا رعاف نباشه، چیز دیگه ای باشه، اما این دو ویژگی رو داشته باشه، غیر اختیاری باشه و در اثنا هم عارض بشه، نه از اول. مثل این که ببینید، فرض کنید مثل این که بچه ای که دستش آلوده به نجاستی مانند بول است، در اثنای نماز به لباس نمازگزار دست بزنه. خب این اختیاریه یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاریه. از اول نماز بوده یا وسط نماز اتفاق افتاد؟ وسط نماز. این دو ویژگی رو داره. پس این اصابت نجاست اولا غیر اختیاری نماز گذاره و ثانیا در اثنای نماز اتفاق افتاده. ولی اگر از اول بود که میگفتم آقا لباس تو آب بکش تطهیر کن بعدن وارد نماز شو، این دو ویژگی رو داره، ولو این که رعاف نیست، نجاست دیگه ایه، خصوصیت و عنوان رو نداره، اما ویژگی های دیگر رو دارد. اینجا حکم این است که اگر بتواند در لحظه لباس را تطهیر یا تعویض کنه نمازش صحیح. درست؟ حالا این دو تا مقدمه رو داشته باشید، با وجود این دو مقدمه میخواییم بریم الان سراغ پاسخ از اشکال. پس میخواستیم پاسخ بدیم، گفتیم قبل از این که پاسخ رو ارائه کنیم اجازه بدید با دو تا مقدمه، که این مقدمات هر کدوم در جای خودش ثابته. در فقه اولا شما میدونید شرطیت طهارت مال همه حالاته، بعد همین ادله‌ای که در رابطه با رعاف وارد شده و با الغاء خصوصیت میتونید تعمیم بدید. حالا که این شد میاییم در ما نحن فیه. مستشکل چی گفته بود؟ گفته بود این دو صورت با هم فرق نداره، چرا حکمشون رو از هم جدا کردید؟ درسته؟ چرا در اون جایی که همه نماز در لباس نجس بود گفتید آقا نماز صحیح، اونجا که بخشیش در لباس نجس بود گفتید نماز باطل؟ خب حال ما میگیم بین دو صورت از نظر قواعد فقهی تفاوت وجود داره، لذا حکمشون هم باید متفاوت باشه. اون تفاوت چیه؟ در صورتی که زراره در صورتی که مثلا به جای زراره هر مکلف دیگری دیگه، در صورتی که مکلف قبل از ورود در نماز احتمال اصابت نجاست رو داده و پس از بررسی به اصابت نرسیده، اصابت رو ندیده، نجس رو ندیده و بنا رو بر استصحاب طهارت یا عدم نجاست لباس گذاشته و بعد از اتمام نماز اون نجس رو در لباس دیده است، این در فرض سوم. اینجا وضعیت چیه؟ اینجا مکلف در تمام حالات نماز از اول تا آخر نمازش با احتساب طهارت بوده، مشکلی نداشته. پس نماز چنین مکلفی در تمام حالاتش با استصحاب طهارت یا با طهارت مستصحبه واقع شده. پس نسبت به نماز جای بحث نیست، لذا حکم به صحت و عدم وجود اعاده میشه. اما در فرض اخیر، در فرض اخیر امام فرمود اگر قبلش شک داشتی وارد شدی و بعد در اثنا دیدی، اینجا نمازت باطله. پس اما در شق اول از تفصیلی که در ذیل صحیح دوم از سوی امام باقر علیه السلام مطرح شد چجوری بود؟ امام فرمودند اگر قبل از ورود در نماز اصابت نجاست به لباس مورد تردید بوده ولی با استصحاب طهارت وارد نماز شده. منتها در اثنای نماز همون نجاست رو در لباس دیده است. خب اینجا چجوری شما میخواید بگید حکم صحت نماز بشه؟
حتی تا اون قسمت باید حکم صحت بده میشه دیگه، چرا کلا نه؟
الان همون لحظه در اثناء نماز یقین به خلاف پیدا کرده. اینجا این مکلف به محض دیدن نجاستی که قبل از نماز در وجود آن شک کرده بود یقین به نجاست لباس پیدا میکنه. به تعبیر شما بگید آقا یقین به خلاف پیدا شد. پس اینجا یقین به خلاف حالت سابقه پیدا شد. خب وقتی یقین به حالت خلاف سابقه پیدا شد، اینجا دیگه جایی برای تصحیح نماز نیست. نماز رو با چی میخواید؟ در این فرض نه جای جریان استصحاب طهارت است تا با استفاده از آن حکم به صحت نماز شود، و نه جای تمسک به ادله وارده در مورد رعاف است. چون اونی که در مورد
رعاف بود گفتید آقا بالفعل پیدا بشه، اینی که در اینجاست بین پرانتز زیرا
در ما نحن فیه نجاست بالفعل همین لحظه پیدا نشده، بلکه از اول نماز بوده.
در حالی که گفتیم در مورد ادله رعاف دو تا خصوصیت بود دیگه، یکی غیر اختیاری باشه، اینجا هم فرض اینه که غیر اختیاری، یکی اینه که بالفعل باشه همون لحظه. در اینجا اون بالفعل بودنش نیست. خب پس
مجای جریان استصحاب طهارت هست و چرا که یقین به خلاف پیدا شده و با وجود یقین به خلاف جای استصحاب نیست، و نه جای تمسک به ادله رعاف چرا که نجاست بالفعل پیدا نشد از قبل بوده. پس نتیجه دلیلی بر حکم به صحت نماز در اینجا وجود نداره. وقتی دلیلی وجود نداره، خب نجاست رو شما در لباس دیدید، پس به خلاف اونجا و قبلی گفتید حکم به صحت و عدم وجوب اعاده میشه، اینجا بگیم لذا حکم به بطلان و وجوب اعاده میشه. این دوتا معلومه که با هم فرق دارند. پس آقای مستشکل شما میخواستید بگید این دو صورت مثل همه، اگه در اولی حکم به صحت و عدم وجوب اعاده شد، در دوم به طریق اولا. ما هم گیم نخیر، اینجا اولویت جایی نداره، دو صورت با هم متفاوتند و هر صورتی بر اساس قواعد فقهی حکم خودش رو اختزا می کنه. نتیجه
علم هم به فعل دیگه.
بله.
در اولی علم نداشتیم، در اونم در اون چنین مثالی هم علم ما به فعله. الان فهمیدم.
خب
من
هم به چی فهمیدم؟ منتها فهمیدم چی رو؟ وسطیم آخر نمازیستا که اون به اصلاح گذشته محل و این چیزا کمکتون کنه وسط نمازی.
اونم که با استثناء درست میشه دیگه. ما تا اون موقع نماز رو تا اون موقع میگیم صحیحه، بعد از اون دیگه آقا باید لباس عوض کنی اگه میتونی مثلا.
و چرا صحیحه؟
با استثناء اونو درست
گفتیم که هیچ کدوم درست نمیشه آخه. نه استثناء استثناء با وجود یقین، نه جای قاعده به اصلاح روایات رعافه. نتیجه پس اشکال دوم وارد نیست. وقتی اشکال دوم وارد نیست، در نتیجه استدلال به صحیحه دوم برای اثبات حجیت استصحاب از ورود اشکال دوم نیز در امانه. اشکال دوم هم وارد نیست و اون چه که تو جلسات قبل آوردیم و گفتیم صرف مزاحمت و اتلاف وقت نبوده، صحیحه دوم دلیل بر حجیت استصحاب هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.